الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. وأما مقام دوم، در جلسه قبل گفتیم که در آیه نفر در دو مقام اون چه به نظر میرسد که ظاهر آیه است صحبت میکنیم. مقام اول بعضی از کلماتی که در آیه بود، صلی الله و حضر و امثالی، این گذشت. مقام دوم دلالت این آیه هست و مفاد آیه. از این آیه چی می فهمیم؟ می شود گفت که آیه شریفه در مقام بیان وظیفه همه مسلمان هاست نسبت به دین، و این که جایز نیست که دستورات دینی را ترک کنند. این وظیفه همه است. پس باید همه مردم که مسلمان شدن به دستورات این دین عمل کنند. نهایت عمل نافرین، اونهایی که تفقه در دین کردن، قهرن ان علمن خواهد بود. علم پیدا می کنن و بعد عمل می کنن. و اما اون غیر نافرین، عملشون بر اساس گفته های متفقهین خواهد بود، اونهایی که تفقه کردن و بعد بره اونها بیان میکنن. پس بنابراین هم نافرین الی تفقه عمل می کنن و همون قاعدین، نهایت نافرین، به علمشون عمل می کنن، قاعدین به قول این نافرین. ولذا قبلا اشاره کردیم که مراد به این تحذری که در آیه هست خوف نفسانی نیست، بلکه تحذر عملی است. تا مناسبت داشته باشد با وظیفه هر دو گروه، هم نافرین و هم قاعدین. پس مستفاد از آیه اینه که عمل به دستورات دینی وظیفه هر دو گروه هست، هم نافرین و هم قاعدین. خب با این بیان چند مطلب تا حدی روشن می شود. یک این که اون چه در کفایه مرحوم آخوند در جلد دوم صفحه 93 فرمودن غایت از این نفع وضوح حق است نه تحذر. نفر کنید و انذار کنید تا مطلب روشن بشود. آره نفهمیدم. نامفهومه دیگه، اونش بنده مال تقصیر سرمخوضی ماست. مرحوم آخون فرمودن آیت از نفر اینه که مطلب روشن بشود، بعد از نفر انذار مطلب روشن بشه و مردم عمل کنن. و علم پیدا کنن. مخدوش بودن این مطلب تقریبا روشن می شود. چین که اگر غایت وضوح حق است، و علم پیدا کردن مردم به دستورات دینی این با اون ترجی که از لعل فهمیده می شود نمی سازد. شاید یا امید است که بترسد. وقت قاید وضوح حق بود حتما باید تحذر کنند، نه این که بگیم امید است. مضافاً به این که قبلاً از آقای خویی هم بیان شد، لازمه این فرمایش مرحوم آخوند لغویت عنوان انذار است. دیگه انذاری لازم نبود. تفقه در دین کنند تا علم پیدا کنند. با بودن علم دیگه انذار معنا نخواهد داشت. و باز معلوم می شود این که اون چه منطقا بیان فرمود و فرمود از هر احتمالات، در این آیه هست، اون هم مخدوشه. منطقه در صفحه 285 فرمودن و هذا الاحتمال نستطیع ان نجزم بهی من ظاهر الآیت الکریمه. این احتمالی که من اختیار میکنم به طور جزم میگویم ظاهر آیه همینه. و احتمالی که شده اختیار کردن این بود که غایت و فائده از وجوب انذار آماده شدن برای تحضر است. نه خود تحضر فعلی. این احتمالی بود که شون فرمودن از هر احتمالات پس نتیجه این میشه طبق این احتمال فائده انذار هر یکی از این منذرین دخیل بودن این انذار است در حصول علم برای اون منذرین. و این که انذار هر نفری دخالت دارد در حصول علم، نه به حیثی که اگر یک منذر بداند که دیگران انذار نمی کنند بر او هم انذار واجب نیست. چه این که لغو است، فرض کنید، فرض اینه که انذارها همه با هم دست به دست می دهند و موجب علم طرف می شوند. و اگر یک نفر منذر می داند دیگران انذار نمی کنند، خب انذار او هم اثری نخواهد داشت، لغوه. بله؟ حالا کلام اینه که یعنی هر کدام تک تک مفید علم نیستن. خب حالا اگر چنانچه بانوانی که جزء العله هست انذار واجبه، حالا اگر یک منذر میدهد که بقیه اصلا انذار نمی کنن، انذار روی هم نتیجه نخواهد داشت، کلم یکنن، چون به تنهای انذار او که مفید چیزی نیست. پس بنابراین انذارش دیگر لغوه و برش لازم نیست. این مختار صاحب منتقا بود که خلاصش اینه که فائده انذار و غایت انذار تحضر فعلی عملی نیست. فائدهش اینه که با این انذارها باعث میشه که طرف علم پیدا کند و آماده بشود برای تحضر فعلی. خب از بیانی که امروز بیان کردیم که این آیه در مقام بیان وظیفه همه مؤمنین هست، چه اونا که تفقه کردن و چه اونهایی که تفقه نکردن، مخدوش بودن این بیان معلوم میشه. چه این که گفتیم وظیفه متفقهین در واقع عمل به علمشون هست، چون از شخص پیغمبر شنیدن علم پیدا کردن. وظیفه اون قائدین هم عمل به قول این متفقهین است. و به تعبیر این همشون باید به احکام دین عمل کنن، یعنی تحضر عملی داشته باشن، نه این که مثلا قول منذرین مؤثر باشد در حصول علم براشون. نه در تحضر عملشون. گذشته بر این اشاره شد به مخدوش بودن بیان کفایه، به این که اگر تحضر بعد از حصول علم باشد که بگیم قول منذرین هر کدام جزء مؤثر است در حصول علم برای قائدین، پس اون لعلت جور معنا خواهد شد، لعلهم یعظمون. خب وقتی که علم حاصل شد از قول منذرین حتما باید عمل کنن و علمشون عمل میکنن، دیگه ترجیح و محبوبیت معنا نخواهد داشت. مطلب سومی که ممکنه بگیم تا حدی معلوم میشه، مخدوش بودن چیزیست که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اختیار فرمودن. اون این که فرمودن دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد به تعبیرشون خیلی شکیل است و خوب است، نهایت در وقتی این حجیت خبر که مخبر فقیه باشد، یعنی این آیه دلالت میکند بر حجیت خبر واحدی که راویش فقیه باشد، پس خبری که راویش فقیه نیست حجیتش از این آیه فهمیده نمیشه. این فرمایش هم میشه گفت تا حدی مخدوشه، و خدشش اینه که اگرچه تفقه در صدر اسلام مثل زمان ما خیلی مشکل نبوده، ولی مستفاده از آیه اینه که اون غیر متفقهین باید به قول متفقهین عمل کنند. ولو این که اون متفقه مجتهد نباشد و فقیه نباشد، بلکه فقط ناقل چیزی است که شنیده است، یا آدم بی سواد مثلا عامی، خب خدمت پیغمبر رسیده است، پیغمبر شیده شنیده که نماز مثلا نماز صبح دو رکعته، بعد همین میابری بقیه نقل میکنه. خب لا محاله، های شاملش است، یه از پیغمبر شنیده، جز نافرینه. خب وقت نقل کرد باید قبول بشه، نمیشه گفت آیا میگه قول این حجت نیست چون این فقیه نیست. گذشته بر این که اگر ما قائل به این حرف باشیم که از آیه می فهمیم که این اصحاب پیغمبر با این نفر و با این انذارشون فقیه می شدن، ولذا آیه می گوید قول فقیه حجته، این تقریبا موافق با رأی عامه هست که میگن اصحاب پیغمبر همشون مجتهدن. اینجوری نیست که بین اصحاب پیغمبر مجتهد نباشه. اگر ما بگیم از آیه این رو میفهمیم که آیه میگه قول فقیه حجت هست، به معناش اینه که هم کسانی که خدمت پیغمبر رسیدن و هم کسانی که گوش به حرف اونا میدن همشون فقیه بودن. این که درست نیست. مثل چارمی که استفاده میشه انشالله فرق داره. اللهم صل على محمد.